بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در وین با یکدیگر دیدار می کنند. پنتاگون اعلام کرد افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان بستگی به تصمیم رئیس جمهوری آینده آمریکا دارد. باراک اوباما امروز در برلین سخنرانی خواهد کرد. ساعت 7 صبح روز پنجشنبه 3 مرداد 1387 برابر با 24 ژوئیه 2008. سلام و صبح بخیر. امیدوارم هر جا هستید تندرست و شادمان باشید و این روز زیبا رو به خوبی آغاز کنید و با دلخوشی به شب برسونید. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم این مجله بامدادی نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری می شنویم. صبح بخیر شاهین.
صبح بخیر آقای مصطفی. با سلام به شنوندگان گرامی. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، انتظار می رود امروز پنجشنبه غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش دیدار و گفتگو کند. این دیدار پس از آن برگزار می شود که 6 کشور قدرتمند جهان روز شنبه گذشته به ایران 2 هفته وقت دادند تا پاسخی روشن به درخواست‌های جامعه جهانی برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ارائه دهد یا با تحریم‌های جدید بین‌المللی مواجه شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران از تلاش‌هایش در برنامه‌های هسته‌ای عقب نشینی نخواهد کرد. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت هر گونه تصمیم گیری در مورد فرستادن تعداد قابل توجهی از نیروهای تازه نفس آمریکایی به افغانستان احتمالاً بر عهده رئیس جمهوری آینده آمریکا خواهد بود. جف مورل معاون مطبوعاتی پنتاگون گفت در مورد تعداد نیروهای آمریکایی که سال آینده می توانند به افغانستان اعزام شوند، دولتی که پس از دولت آقای بوش بر سر کار می آید تصمیم خواهد گرفت. این سخنگو افزود به دلیل محدودیت‌های مرتبط با عراق، ایالات متحده نمیتواند امسال نیروهای اضافی به افغانستان اعزام کند. بر اساس گزارش‌ها، فرماندهان نظامی آمریکا در افغانستان تقاضای 10,000 نیروی تازه نفس کردند تا بتوانند با خشونت‌های فزاینده شورشیان در شرق و شمال افغانستان مقابله کنند. باراک اوباما کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا در ادامه سفرهایش به نقاط مختلف جهان قرار است امروز پنجشنبه در برلین پایتخت آلمان سخنرانی کند. آقای اوباما قصد دارد پیش از این سخنرانی با خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کند. باراک اوباما در پایان سفرش به خاور نزدیک تعهد کرد در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روابط مستحکمی را با اسرائیل پیریزی کند. آقای اوباما همچنین گفت ایران مسلح به سلاح هسته‌ای یک تهدید خطرناک خواهد بود و افزود جهان باید از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. باراک اوباما گفت
A nuclear Iran would be a game-changing situation.
یک ایران هسته‌ای منجر به تغییر قواعد بازی نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان خواهد شد. گزارشگران بدون مرز با صدور اطلاعیه خواهان آزادی فوری محبوبه کرمی روزنامه‌نگار و همکار خبرگزاری ایسنا از زندان شد. خانم کرمی از زمان دستگیری تا کنون در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد و حق ملاقات با وکیل را ندارد.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود. و اما در این مجله بامدادی. کاخ سفید واشنگتن هشدار داد در صورتی که جمهوری اسلامی درخواست جامعه بین المللی را نپذیرد، تحریم‌های شدیدتری در انتظار ایران خواهد بود. لایحه تازه جمهوری اسلامی که عنوان حمایت از خانواده را دارد، اعتراض مدافعان حقوق زنان را برانگیخته است. دولت جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم یادبود احمد شاملو جلوگیری کرد. حسین رضازاده قهرمان وزنه‌برداری جهان از رفتن به المپیک پکن محروم شد. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. در در واکنش به اظهارات روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد مبنی بر ادامه برنامه‌های اتمی ایران، کاخ سفید واشنگتن هشدار داد که در این صورت تحریم‌های شدیدتری در انتظار ایران خواهد بود. توضیحات بیشتر در گزارش نادر وکیلی از واشنگتن.
کاخ سفید ضمن ابراز امیدواری از اینکه تهران فعالیت‌های جنجالی هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد، در این حال هشدار داد تهران در غیر این صورت با تحریم‌های بین‌المللی بیشتری روبرو خواهد شد. گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، امروز گفت: ما امیدواریم ایران به بسته پیشنهادی غرب حاوی مشوق‌ها پاسخ مثبتی بدهد. پیشنهادی که به منظور توقف برنامه حساس هسته‌ای و همچنین برنامه تولید سوخت اتمی به تهران ارائه شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید افزود: در غیر این صورت جامعه بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های بیشتر با هم یک صدا و متحدند. اظهارات سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در حالی بیان می‌شود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعلام کرد ایران در بحران هسته‌ای تسلیم نخواهد شد.
ملت ایران در پیگیری راه حق، راه عدالت، راه عزت، راه خدا ایستاده است و سر سوزنی از برابر قدرت‌های زورگو عقب نشینی نمی‌کند.
آقای احمدی نژاد نیز این سخنان را در حالی بیان می‌کند که کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام کردند تهران فقط 2 هفته فرصت دارد تا به این پیشنهاد پاسخ و به این بحران 5 ساله پایان دهد. بحرانی که نه فقط کشمکش‌های منطقه‌ای بلکه بهای نفت را نیز به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. قدرت‌های جهانی در بسته پیشنهادی اخیر از ایران خواستند در طول مذاکرات مقدماتی و برای مدتی محدود از افزودن دستگاه‌های سانتریفیوژ جدیدی برای غنی‌سازی اورانیوم خودداری کند و در برابر قدرت‌های بزرگ نیز از اعمال تحریم‌های بیشتری صرف نظر خواهند کرد. پیشنهادی که به توقف در برابر توقف موسوم شده است.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن. گرچه نشست روز شنبه در ژنو میان نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا، یا درست‌تر بگوییم گروه 5 به اضافه 1، برای بررسی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی نتیجه قطعی نداشت، اما برای نخستین بار نماینده‌ای از جانب دولت آمریکا در این نشست حضور یافت. ویلیام برنز، معاون وزارت امور خارجه. همزمان گزارش‌ها حاکی است که دولت آمریکا ممکن است دفتری برای حفاظت از منافع خود در تهران دایر کند. هرچند آقای برنز در مذاکرات ژنو به عنوان یک شنونده حضور داشت و گشایش احتمالی دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران با سفارتخانه قابل قیاس نیست، اما آیا می توان گفت این اقدامات دیپلماتیک را به معنای بهبود مناسبات تهران واشنگتن تلقی کرد؟ رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، این نکات و سوالات دیگری را با آنتونی کوردسمن از تحلیلگران مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن در میان گذاشته. آقای کوردسمن پیشتر مشاور امور امنیتی در وزارت دفاع و امور خارجه آمریکا بود. ترجمه این گفتگو را میشنویم.
دکتر کوردسمن، به نظر شما حضور ویلیام برنز در مذاکرات ژنو تأثیری داشت؟
به نظرم باید به کل موضوع مناسبات دو کشور توجه کنیم. معمولاً گفته می شود که آمریکا و ایران هیچ تماسی با هم ندارند، ولی حقیقت این است که تماس رسمی بین دو کشور به اشکال مختلف جریان داشته، از طریق دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران در سفارت سوئیس، از طریق مذاکرات در آژانس بین المللی انرژی اتمی و جلسات سازمان ملل متحد. مذاکرات دو جانبه بین طرفین در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی اهمیت بیشتری یافت، هرچند که در دوره محمود احمدی نژاد از دستور کار خارج شد. اما آنچه که اکنون شاهد آن هستیم متفاوت است. حضور ویلیام برنز در مذاکرات ژنو پس از بررسی‌های دقیق در مورد گشایش دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران صورت گرفت. این دقیقاً آن اقدامات مؤثری است که می‌تواند تماس دو طرف را وارد مرحله نوینی بکند. البته نباید انتظار داشت که مناسبت دو کشور یک باره متحول شود. آن حالت مستلزم تصمیم دقیق‌تر دو طرف است که مشخص کنند چه حدی از تماس دیپلماتیک بین دو کشور واقعاً عملی است.
and contact is possible.
هرچند حضور آقای برنز در مذاکرات ژنو هنوز باعث تحول جدی نشده، ولی آیا این حاکی از یک گام جدی از سوی دولت آمریکاست؟
The US perhaps is more ready to move forward at this point than the Iranians are.
احتمالاً در شرایط فعلی دولت آمریکا بیشتر از دولت ایران برای توسعه تماس آمادگی دارد، تا جایی که به مواضع آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران برمی‌گردد. هرچند این موضع‌گیری‌ها گاه متناقض بودند، او مشخص کرده که در دوران ریاست جمهوری آقای بوش ایران حاضر به برداشتن گام‌های جدی نیست. با این وجود ممکن است ایران تا حدودی به گشایش دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران تمایل نشان دهد. اما در مورد حضور ویلیام برنز در مذاکرات ژنو، باید آن را در چارچوبی فراتر از جزئیات تماس‌ها بین ایران و آمریکا بررسی کرد. این اقدام نشان دهنده حمایت آمریکا از مذاکرات اروپا با ایران و بسته پیشنهادی کشورهای عضو شورای امنیت بود. در این حال نشانه بود از یک روش جدید برای قانع کردن ایران به توقف فعالیت‌های هسته‌ای، روشی شبیه به سیاست آمریکا در قبال کره شمالی، و بالاخره پیامی بود به متحدان آمریکا که این کشور طرفدار ادامه دیپلماسی است و گزارش‌های مربوط به تهدید نظامی و تغییر رژیم یا شایع هستند و یا با هدف ایجاد هراس منتشر می‌شوند.
این اقدامات دیپلماتیک آیا نشانه است از فعالتر شدن سیاست دولت آقای بوش یا گام هایی است که دولت آمریکا تحت فشار دیگران برمی‌داره؟
Well, I think it's a shift in US policy. I think it's quite clear.
به نظرم تغییری است در سیاست دولت آمریکا. این کاملا روشن است که دولت آقای بوش در این ماه‌های پایانی به سمت سیاست‌های عملگرایانه متمایل شده است. وزارت خارجه اکنون قدرت مانور بیشتری دارد و تکیه بر روش‌های معمول در دیپلماسی مثل مذاکره، میانجیگری و چانه‌زنی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که ارتش آمریکا به حد کافی در عراق و افغانستان با مشکلات جدی روبروست و بنابراین به اعتقاد من یک تغییر سیاست است. اما تأکید می‌کنم که تغییر بنیادی نیست. تغییری است در جهت و میزان اقدامات دیپلماتیک و تغییری است در اولویت‌ها در سیاست خارجی.
برخی تحلیلگران میگویند که افزایش اقدامات دیپلماتیک آمریکا نه به دلیل تغییری واقعی در سیاست دولت آمریکاست، بلکه هدفش نشون دادن بی‌نتیجه بودن دیپلماسی در مورد بحران ایران هست و همزمان زمینه رو برای راه حل نهایی یعنی اقدام نظامی آماده میکنه. آیا چنین احتمالی هست؟
I think the problem we all have is that we've now had nearly 4 years of war scares.
به نظرم مشکل در این است که در تمام 4 سال گذشته به خصوص در منطقه خاورمیانه این طور برای همه جا افتاده که گویا جنگ دیگری در راه است و این بار نوبت حمله به ایران خواهد بود. در این فضا مهم نیست رئیس جمهوری یا وزیر خارجه و یا فرماندهان نظامی آمریکا چه میگویند. در نهایت برداشت این است که هدف آمریکا به راه انداختن جنگ دیگری است. اما اگر میپرسید آیا آمریکا به راه حل نظامی هم فکر میکند؟ بله، پاسخ مثبت است. ولی با در نظر گرفتن ارزیابی‌های دریادار مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اکنون زمان مناسبی برای یک عملیات نظامی دیگر نیست. دادن یک شانس دیگر به دیپلماسی سیاستی است که واقعاً دولت آمریکا آن را دنبال
می‌کند.
آنتونی کوردسمن، مشاور پیشین امور امنیتی در وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه آمریکا بود که به پرسش‌های رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی پاسخ می‌داد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150 خب چند اسمس به اطلاعاتون میرسونم، اما با این یاداوری همیشگی که رادیو فردا اسمس هایی رو که یا پیامک هایی رو که در اون به شخصیت های حقیقی و حقوقی توهین شده باشه و یا پیام هایی رو که در آن به مسائل قومی، مذهبی و ملی بی احترامی صورت گرفته باشه پخش نمی کنه. شاید در واکنش به همین پیام ماست که شهروز از جیرفت پیامک فرستاده که وقتی رهبر یک مملکت با الفاظ توهین‌آمیز صحبت می‌کند تکلیف بقیه معلوم است. عباس از بروجرد نوشته است از قطعی برق کلافه ایم و این وضع برای دولت باعث شرمندگی است. یکی یک ایمیل، ولی به جای پیام یا پیامک انقدر طولانیه که میشه گفت یک مقاله است. ولی خلاصه این که موضوع قطع مکرر برق تنها محدود به پایتخت و ام القرای اسلام نیست. وسعت قطعی برق سراسر کشور را گرفته است، درست مثل روزهای سرد زمستان و نبود گاز و نفت در آن روزهای سخت. هنوز از یاد نبردیم. دیگری محسن از کنگان نوشته است اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ ما در ایران یک درد نداریم، ما از پایه خرابیم. شنونده دیگری اسم ننوشته نوشته است دومین کاسه زهر روی میز رهبری. شنونده دیگری به نام ناصر نوشته است که اولا این پیام مرا شب بخونید، ما الان کلی گرفتاری داریم برای خوندن پیام ها، چون روزی صدها پیام میرسه و ما اولا نمیرسیم همش رو بخونیم، اونهایی هم که میخونیم در 24 ساعت شبانه روز پخش میشه، بنابراین ما رو ببخشید که پیام شما رو شب نخوندیم، صبح داریم میخونیم. ایشون نوشتن معلمان بدبخت‌ترین قشر در نظام جمهوری اسلامی هستند و تمام ادارات ایران پر شده از آدم‌های سوء استفاده‌گر. بعد پایین‌تر نوشتن که سپاهیان با پایین‌ترین مدرک بیشترین حقوق و وام را می‌گیرند، اما یک معلم با بالاترین مدرک کمترین حقوق و وام را هم دریافت نمی‌کند. این چه عدالت است؟ شاید پیام دیگری به همین مضمون قبلا پخش شده که پاسخش رو یک کس دیگری اسم ننوشته داده، نوشته سلام، از معلمان بدبختر نظامی ها مخصوصا چند تا نقطه هستن، ننوشتن مخصوصا منظورشون کی بوده.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
پارسال وقتی که لایحه حمایت از خانواده به مجلس شورای اسلامی به دوره قبلی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، چنان اعتراض گسترده‌ای در پی داشت که مجلس اون رو از دستور کارش خارج کرد. در آن زمان فعالان مدافع حقوق زنان از گرایش‌ها و طیف‌های مختلف و همچنین مراجع و مقامات مذهبی آن لایحه را ضد خانواده و حتی در مواردی خلاف اسلام دونستند. متن اولیه این لایحه در قوه قضاییه تهیه شده و سپس برای بررسی به دولت سپرده شده بود. اما دولت جمهوری اسلامی با افزودن دو ماده جنجال برانگیز به این لایحه سبب برانگیختن اعتراض‌های همه جانبه شده است. اکنون دوره هشتم مجلس شورای اسلامی کلیات این لایحه را تصویب کرده. فعالان مدافع حقوق زنان و از جمله شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح میگویند اگر این لایحه به صحن علنی مجلس بیاید، در اعتراض به آن در برابر مجلس تحسن خواهند کرد. توضیح بیشتر درباره مفاد لایحه با نازیه عظیما.
لایحه موسوم به حمایت از خانواده که سال گذشته پس از طرح در مجلس هفتم به دلیل اعتراض گسترده کارشناسان حقوقی، فعالان زن و حتی عده‌ای از مراجع مذهبی مسکوت ماند، امسال بار دیگر در مجلس هشتم مطرح شده و کلیات آن در شور اول در کمیسیون سیاسی و قضایی مجلس به تصویب رسیده است. مخالفان آن را لایحه ضد خانواده نام نهادند. در این لایحه ماده 23 آن به مرد اجازه می دهد که بدون اجازه همسر اول با اجازه دادگاه ازدواج‌های متعدد داشته باشد و مطابق تبصره ذیل این ماده زن اول حق اعتراض و درخواست طلاق ندارد و تنها می تواند مهریه خود را طلب کند که در این صورت مرد پس از پرداخت مهریه ازدواج دوم یا ازدواج‌های بعدی را به ثبت خواهد رساند. فاطمه حقیقت جو که خود در مجلس ششم نماینده مردم تهران بوده است در این باره گفته است
اگر اصل 21 قانون اساسی رو به دقت مورد توجه قرار بدیم خواهیم دید که این لایحه در بردارنده مواد این قانون اساسی نیست، بلکه زدنه هم به حقوق مادی و هم به حقوق معنوی میزنه. در فرهنگ ایرانی میبینیم که بسیاری از ازدواج‌های دوم مردان منجر به فروپاشی خانواده، افزایش نرخ طلاق، بی‌ثباتی در خانواده، ایجاد فضای حاد روانی و تعارض قانون باید پاسخگو به یکی از نیازهای جامعه باشه، این لایحه پاسخی به نیازهای موجود جامعه و خانواده نمیده.
ماده 25 لایحه مسئله مالیات بر مهریه را در زمان عقد ازدواج مطرح می کند که مطابق آن دولت باید هر سال مبلغی را به عنوان سقف مهریه اعلام کند و از مهریه هایی که مبلغ آنها بالاتر از این سقف باشد به هنگام ثبت ازدواج مالیات گرفته می شود.
فلسفه مالیات اینه که اگر در جایی درآمدی حاصل میشه مالیاتی بر اون مترتب باشه تا بر مبنای این مالیات بشه ارتقای نیازهای عمومی جامعه پرداخت. در حالی که مهریه در جامعه کنونی ایران و با شرایط اجتماعی فرهنگی موجود ایران در حال حاضر درآمد نیست، یعنی اینطوری نیست که موقع ازدواج اون مبلغ مهریه به دست خانوم برسه و بعد بگیم خیلی خوب درآمد ایجاد شده، حالا بیاییم مالیات ازش کسر کنیم. پس ببینیم که در اینجا حقوق مادی زن مورد توجه قرار نگرفته. معمولاً بنا به عرف مهریه به هنگام طلاق دریافت میشه، اون هم انقدر شرایط پیچیده‌ای داره که معمولاً زنان حاضر میشن که برای رهایی از بند ازدواج‌هایی که اون رو نمیخوان مجبور به بخشش اون مالیات بشن.
فعالان زنان امیدوارند که این لایحه برای مطالعه بیشتر به کارشناسان مجلس و پژوهشگران مستقل و فعالان زن سپرده شود و به صحنه علنی مجلس نرود. آنگونه که در سایت تغییر برای برابری آمده است، آنان میگویند اگر لایحه به صحنه علنی مجلس برود، برای اعتراض به آن در برابر مجلس متحسن خواهند شد.
نازیه عظیما گزارش میداد. دیروز مصادف بود با 8 سالگرد خاموشی احمد شاملوز، شاعر معاصر ایران. به همین مناسبت کانون نویسندگان ایران طی اطلاعیه‌ای از مردم خواسته بود که بر آرامگاه شاعر در امامزاده طاهر کرج گرد بیایند تا یاد او را گرامی دارند. اما پلیس و نیروهای امنیتی از برگزاری این مراسم جلوگیری کردند. در این باره مهرداد سپهری با فرخنده حاجی‌زاده، یکی از اعضای کانون نویسندگان، گفتگویی کرده است که میشنویم.
اصلا برگزار نشد چون مراسم قرار بود ساعت 4 دو تا اتوبوس از خیابان دامپزشکی بیاد برای امامزاده طاهر. ضمناً یه عده هم که خب با وسیله های شخصی می اومدن. ترافیک وحشتناکی بود. وقتی که من خودم رسیدم اونجا دیدم که جلوی امامزاده طاهر رو ماشینای پلیس و تعداد بسیار زیادی پلیس احاطه کردن و یک عده از دانشجوها و خبرنگارا و جوانا و اینا یه مقدار این طرفدار داشتن، شعار میدادن که ما از اون ور بزرگا متوجه شدیم که مراسم متوقف شده. نگه داشتیم و پیاده شدیم، دیدیم که آقای رئیس دانا رو پلیس برده بود و بعضی از دوستان کانون مثل آقای صدفی و بقیه و اینا هم که نگران وضعیت این بودن که آقای رئیس دانا چی میشه. دیگه ایستادیم و بعد سراغ دوستان دیگه کانون و سایر نویسنده‌ای که قرار بود آقای درفشان و دیگران گرفتم که اونا هم گفتن که چیکار گرفتن و نگه داشتن ماشینو، منتها ظاهرا مثل این که همه رو فقط متفرق کردن. خیلی اطلاع دقیقی حالا هنوز ندارم از بقیه.
جمعیت زیادی هم آمده بوده خانم حاجی‌زاده؟
اینایی که من دیدم که خیلی زیاد بود، ولی حتی بچه ها موقعی که بچه های خبرنگار چند تا از دانشجوهاش من دیدن گفتن چرا دیر رسیدن، در حالی که متفرق شدن. گفتم که خب ترافیک بود، چون ترافیک بسیار وحشتناکی بود در این جاده.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
اکنون ببینیم روزنامه‌های امروز تهران چه مطالب جالبی دارند. کیان منوی.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان فعالیت کانون نویسندگان ایران را غیرقانونی خوانده و از قول محسن پرویز، معاون فرهنگی وزیر ارشاد اسلامی، نوشته است هیچ نهاد رسمی با عنوان کانون نویسندگان در کشور به ثبت نرسیده و نهادی که با این عنوان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرده باشد وجود خارجی ندارد. این روزنامه به نقل از محسن پرویز همچنین نوشته است افرادی که با این عنوان فعالیت می‌کنند ممکن است همانند کسانی باشند که گرد هم می‌نشینند و بیانیه سیاسی صادر می‌کنند و این فعالیت فرهنگی نیست. کیهان همچنین خواستار برخورد دستگاه‌های زیرابط با کانون نویسندگان ایران شده و به نقل از معاون فرهنگی وزارت ارشاد نوشته است که در ایران سانسور وجود ندارد. روزنامه سرمایه از برکناری قریب‌الوقوع وزیر نیرو خبر داده و نوشته به نظر میرسد قوی ترین مردان رئیس جمهوری نیز از تغییرات کابینه مسئول نیستند. به نوشته روزنامه سرمایه، پرویز فتاح وزیر نیرو به زودی جای خود را به کس دیگری خواهد داد. این روزنامه دلیل برکناری وزیر نیرو را خاموشی و قطعی گسترده برق در سراسر کشور و نارضایتی مردم عنوان کرده و نوشته است کنار گذاشتن پرویز فتاح از وزارت نیرو به مفهوم دلخوری رئیس جمهوری از وی نیست و ممکن است که او در پست معاون اول ریاست جمهوری در دولت احمدی نژاد باقی بماند. روزنامه کارگزاران در شماره روز پنجشنبه خود از حذف تعدادی از صفرهای اسکناس‌های رایج و تغییر واحد پولی خبر داد. به نوشته این روزنامه، قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی که در یک بند آن به موضوع ارزش‌گذاری پول ملی تاکید شده، از دو تدبیر برای اجرایی کردن این طرح خبر داد. یکی حذف تعدادی از صفرهای اسکناس‌ها و احتمالاً تغییر واحد پولی و دوم ارتقاء سطح بهره‌مندی جامعه از بانکداری الکترونیکی. و روزنامه آفتاب یزد در شماره امروز خود به ماجرای تیراندازی در دایره 8 آگاهی تهران پرداخته که طی آن یک مأمور پلیس با شلیک چندگلوله یک سرگرد و یک صدفان نیروی انتظامی را به قتل رساند و خودش نیز زخمی شد.
مهمترین خبر ورزشی امروز ایران، محرومیت حسین رضازاده قهرمان وزنه‌برداری جهان از شرکت در بازی‌های المپیک پکن است. توضیحات بیشتر با حبیب روشنزاده.
یک بار دیگر وزنه‌برداری ایران خبرساز شد و این بار با خبر کنارگیری حسین رضازاده قوی‌ترین مرد جهان از بازی‌های المپیک پکن. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی دیشب 7 دقیقه مانده به نیمه شب در فاصله 2 هفته به آغاز بازی‌های المپیک پکن خبری منتشر کرد که همه ایرانیان را حیرت زده کرد. خلاصه آن این بود که حسین رضازاده پس از روشن شدن آزمایشات پزشکی به بازی‌های المپیک نمی‌رود. رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران طی نامه‌ای خیلی دوستانه ضمن آن که رضازاده را حسین جان خطاب می‌کند، می‌نویسد تا پیش از اعلام نهایی آزمایشات پزشکی و تشخیص دقیق آنان برای خود من هم قابل قبول نبود که قوی‌ترین مرد جهان از حضور در المپیک و کسب 3rd مدال طلا پا پس بگذارد. اما چاره‌ای جز این نیست. بهرام افشارزاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران در پایان نامه خود به برنده 4 مدال طلای جهانی و 2 طلای المپیک می‌گوید این تصمیم، یعنی نرفتن به بازی‌های المپیک پکن، مورد تأیید کمیته فنی فدراسیون نیز قرار گرفته است. رئیس فدراسیون اما نمی‌گوید مشکل رضازاده چیست و آزمایشات پزشکی چه چیزی را نشان می‌دهد که وی نباید به بازی‌های المپیک برود. آنچه اینک بحث‌انگیز شده است این است که تا پیش از منع سوپرمن ایران از شرکت در بازی‌های المپیک 2008 پکن، وی مرتباً می گفت که در بازی‌های المپیک شرکت می‌کند، در آمادگی کامل قرار دارد و تمرینات خوبی هم انجام داده است. اما یک بار دیشب وضعیت تغییر کرد.
الحمدلله تمرینات خوبی انجام دادم و ان شاءالله توکل به خدا، خداوند کمکم کنه که بتونم برای کشور عزیزم و مردم افتخار کسب کنم و اگه خدا بخواد بتونم هم مدال طلا کسب کنم هم حالا حریفا رو نگاه کنیم و اگه لازم بود به رکوردهای دنیا حمله کنم.
حسین رضازاده حدود 2 ماه پیش نیز به ایرنا اظهار داشت تمام تمرکزش روی المپیک پکن است تا 3rd مدال طلای المپیک را به دست آورد. اما معلوم نیست صرف این مدت چه اتفاقاتی رخ داده که از هرکول ایران خواسته شده از رفتن به المپیک خودداری کند. حتی خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی نیز به این ماجرا با شک و تردید می نگرد. این خبرگزاری می نویسد آنچه تردید درباره دلایل این کنارگیری را افزایش می دهد اظهارات رئیس فدراسیون است که 2 هفته پیش شایعات درباره غیبت حسین رضازاده در المپیک پکن را رد کرده بود.
حبیب روشنزاده گزارش می داد. پیش از خداحافظی اجازه بدید فیلتر شکن امروز رو هم به اطلاعاتون برسونم. banafshdel.com هجی می کنم BANAFSHDEL banafshdel.com. به این ترتیب مجله بامدادی ما به پایان می رسد. بخش بعدی خبرها، مجله بعدی بامدادی، نیم ساعت دیگر در ساعت 8 خواهید شنید. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید.